بسم الله الرحمن الرحیم. الباب الثالث و سبعون، باب 73 فی الحلم. این باب 73 در حلم. حلم یعنی خیشتنداری. قال الصادق علیه السلام: الحلم سراج الله. امام صادق علیه السلام فرمودند که حلم یعنی خیشتنداری چراغ خداست. چه جور چراغی؟ چراغی که یستضیع بهی صاحبه الی جوارهی. اینجا ظاهرا اشتباه چاپیه، چون من تمام نسخه ها رو بررسی کردم، همه جوارهی دارن، جوادهی اصلا معنی نداره. چراغی که یستضیع بهی صاحبه، صاحب اون چراغ طلب نور میکنه، الی جوارهی، برای رسیدن به جوار خدا. یعنی اگر کسی حلم داشته باشه، حلم راه رسیدن به جوار خدا رو باز میکنه. حالا چه جوری میاد در ادامه که چه رابطه‌ای هست بین حلم، خیشتنداری و جوار خدا، همسایگی خدا. ولا یکون و حلیمن، دلیلش اینه که لا یکون و حلیمن، نمیشه انسان به این صفت حلم دست پیدا بکنه و حلیم بشه الا المؤید به انوار المعرفت و توحید، مگر کسی که با انوار معرفت و توحید تایید شده باشه. یعنی چی؟ حالا تا همینجا شو شرح بدیم. حلم چه ربطی به توحید داره؟ شما ملاحظه بفرمایید، پایگاه عمل اعتقاد دیگه. هیچ عملی از انسان سر نمیزنه مگر که پشت سر این عمل یک اعتقادی وجود داشته باشه. شما الان اومدین به این جلسه از راه دور و نزدیک، وقتتون رو صرف کردین، دوری راه رو تحمل کردین، یه دلیلی داشته، یه اعتقادی داشتین. مثلا اعتقادتون این بوده که اینجا یه روایتی مطرح میشه، از این روایت یه نور معرفتی شما دریافت میکنین، دیدین ارزش داره که وقتتون رو صرف حضور در این جلسه کنید. این اعتقاد باعث شده که شما از راه دور و نزدیک اومدید خودتون رو به اینجا رسوندید. خب اگه این اعتقاد نبود شما این عمل رو انجام نمیدادید. حالا اون چه چیزیه که برای انسان حلم میاره؟ ما هممون در فضای درون خودمون تجربه کردیم. حلم یه چیز گفتنی نیست. الان شما یه اقدام میکنید، من عصبانی میشم. حالا بیا درستش کن. وقتی که عصبانیت آمد، خیشتنداری در کار نیست. قبل از آمدنش باید یه فکری به حالش کرد. اون چیه که برای انسان حلم ایجاد میکنه؟ میگه اون معرفت. کدوم معرفت؟ معرفت توحیدی. معرفت توحیدی یعنی چی؟ چه ربطی داره بین معرفت توحیدی و حلم و خیشتنداری؟ پیام توحید چیه؟ پیام توحید اینه که مرز بحثمون فراموش نشه، ما قبلا بارها مرزبندی کردیم، گفتیم پیام‌های توحیدی مربوط به ناحیه نظره، نه مربوط به ناحیه عمل. یعنی اگه داره پیام میده که فقط و فقط خدا رازق است، این مربوط به ناحیه نظره، نه مربوط به ناحیه عمل. فقط و فقط خدا رازق است، نه پیامش اینه که کار کن، نه پیامش اینه که کار نکن. اصلا راجع به حوزه عمل شما هیچ پیامی صادر نمیکنه. راجع به حوزه نظر شما پیام صادر میکنه، میگه بدان که خدا رازق است، نه شغل تو. شغلت رازق نیست، خدا رازقه. این حوزه نظره. البته حوزه نظر بعدن روی حوزه عمل تأثیر میذاره. حالا کار بکنم یا نکنم، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، اصلا کاری با کار کردن نکردن شما نداره. این که کار بکنی یا کار نکنی به یه جای دیگه باید مراجعه کنی. به کجا باید مراجعه کنی؟ به حوزه دستورالعمله. آیا در کتاب دستورالعمل شما نوشتن کار کن یا نوشتن کار نکن؟ شما مراجعه میکنی به کتاب دستورالعملت. تو کتاب دستورالعمل من نوشته که تو همسر داری و فرزند داری، اینا واجب النفقه. علم فقه به من اینو گفته، واجب النفقه یعنی خرج زن و بچت به گردن تو واجبه. پس تو واجبه که بری کار کنی و پول دراری، زندگی زن و بچت اداره کنی. اینو تو کتاب فقه نوشته. اما تو همون کتاب فقه نوشته که این کاری که باید بکنی نباید بری پول ربا بدی. دیگه خب زن و بچه‌م نیاز به کار دارن، واجب اون واقعا بر من واجبه برم ربا بدم. ربا نباید بدی، نباید ربا بدی نبگیری. و تو این کتاب دستورالعملت نوشته که حق مردمم تضییع نکن. بیع هم اگه میخوای انجام بدی اون بیع رو انجام بده که حلاله، نه اینکه بری شراب بفروشی یا قماربازی کنی که زندگی زن و بچه‌ت رو اداره بکنی. و اگه هم بهت گفتن پا بذار روی حق و شرافت و حقیقت و انسانیت تا ما بهت پول بدیم و روزی بدیم، حق نداری این کارو بکنی، خدا رازق است. این پیام خدا رازق است، یعنی مربوط به حوزه نظره که البته بعداً در حوزه عمل اثر میذاره. حالا با توجه به این پیام‌های توحیدی مربوط به حوزه نظره، در پیام‌های توحیدی میگه همه کاره عالم خداست، خلق دست و زبان و چشم خدا. اگر خلق دست و زبان و چشم خدا و اگر شما که یکی از افراد خلق هستی الان اومدی با من تندی کردی، اینجا من اگر نگاه توحیدی داشته باشم به درون خودم فرو میرم، میگم چه اتفاقی افتاده که این با من داره تندی میکنه؟ چون این دست خودش نیست که. چه کسی دست خودشه؟ قلب کی دست خودشه؟ شما الان از من خوشت بیاد یا از من بدت بیاد، سخنان من اثر بذاره یا اثر نذاره. حالا بنده یه روز شنبه رو مطالعه میکنم برای جلسه روز یه شنبه میام اینجا تا غروب اینجا، پس من 2 روز وقتمو برای این جلسه میذارم دیگه، پس بعد شما من احترام بذارید، رعایت حال منو بکنی. حالا شما اگه اومدی بعد از مدت ها یه تندی به من کردی، میگم بیا ببین عمرم برای کی گذاشتم، این معلومه که من یه قرون توحید تو ذهنم نیومده.
لازم به شما قبول
کنم؟ اون که دیگه خیلی توحید نداریم. نه اونو منو نمیشناسی، به من معرفت نداری. چون خدا پرده انداخته روی من، اب نداره شما، اتفاقا من قبط خوردنم دارم، چون من با خودم فکر میکنم که یه عالم بزرگی به من گفت کارت بهترین کاره. من گفت خودت بهترینی، گفت کارت بهترین کاره. کار من بهترین کاره، بله من اعلام میکنم در همه عالم کار من بهترین کاره، من اینو میدانم. اما خود من بهترینم کی؟ زمانی که اسناد مجازی رو درک کنم، بله اون وقت منم بهترینم. یعنی اگر یه روزی من فهمیدم که این حرفی که دارم من میزنم حرف من نیست، من آینه کلمات اهل بیتم، به من چه مربوطه که هم سراج الله؟ اینو من نگفتم که امام صادق گفته، ولی من الان گوینده این کلامم، این بهترین کاره. زمانی گوینده خودش بهترینه که اسناد مجازی رو از خودش بگیره، بگه من نیستم خداست، اینم توفیق الهی میخواد. حالا عرض به حضور شما که اتفاقا این توضیحات ادامه بحثم بود، حالا اگر بنده اسناد مجازی رو از خودم گرفتم، شما چه با من تندخویی کنی چه خوشخویی کنی، خلق را با تو بد و بدخو کند تا که میلت جانب آن سو کند، من باید بشینم در فضای خودم بگم چی شد که این با من تندی کرد، من چه خطایی کردم که خدا زبان اینو بر علیه من برگردون. در بحث‌های قبلی داشتیم که حالا یه عبارتی داریم، انشالله من از خدا کمک خواستم که ببینم تو ادامه این جلسه چیکار کنم. من البته کمی هولم، هنوز تا روایت صدوم خیلی مونده، یعنی چون من کمی هولم از الان دارم فکر می‌کنم برای ادامه جلسه، به فکرم افتاد که مواعظ رو مطرح بکنم. بعضی از جلدای بهارالانوار هست، جلد 70 و 71 و اینا مواعظه، موعظه های پیغمبر خدا و امیرالمومنین، خیلی زیباست. اونجا امام باقر علیه السلام یه موعظه‌ای داره به جابر، میگه بدان جابر که تو ولی ما نیستی مگر این که اگر همه خلق اومدن به تو گفتن تو آدم خوبی هستی باور نکنی، همه خلق اومدن به تو گفتن تو آدم بدی هستی ناراحت نشی، مگر این که خودتو به کتاب خدا عرضه کنی، خودتو به کتاب الله عرضه کن نه به گفته مردم. اگر دیدی آنچی که در کتاب خدا میزان سعادت در تو هست تو آدم خوبی هستی، خوشحال باش از خدا تشکر کن. اگر دیدی آنچی که در کتاب خدا میزان شقاست در تو، استغفار کن از خدا بخواه نجاتت بده. پس میزان مردم نیستن، این میشه توحید. اگر این اعتقاد در جان من ریشه کرد، دیگه شما چه با من خوشخویی کنی چه با من بدخویی کنی، من دیگه نمیشنم بگم که مردم خوش استقبالن و بد بد رقه. 30 سال ما اینجا درس دادیم، حالا یکی اومده از ما بهتر انتخاب کردن، اگه من موحد باشم میگم خدا رو شکر یه باری بود روی دوش من، حالا یه کسی دیگه اومد آقا شما الان ما رو تازه مصوب کشی کردیم از زیر باره، یک کارتون کتاب گذاشتی رو کل داری از این پله ها میبری بالا، یه کسی میاد این کارتون و کتاب از شما میگیره اون میبره بالا، شما شاد میشی یا غمگین میشی؟ کیف میکنه دیگه، بار از روزشت برداشته، این باری که روی دوش شماست این کار باره، حالا یه کسی اومده بهتر از شما برداشته، شما باید خوشحال بشی. این فرق توحید با عدم توحیده. حالا حلم از کجا میاد؟ از توحید. اگر کسی خدا رو شناخت و موحد شد پشت سر توحید حلم میاد، یعنی خیشتم داری. ولا یکون حلیمن الا المؤید به انوار ال... مؤید از لحاظ صرفی چیه؟ اسم مفعول، یعنی یه کس دیگه باید یاریش کنه. مؤید یعنی یاری شده به انوار المعرفت و توحید. نور معرفت و توحید اگر در خانه دل کسی تابید، که انشالله در خانه دل همه ما بتابه به برکت این کلمات اهل بیت اسمت و طهارت، چون اینا نورن، اینا نورن، وقتی میخونی زبون نورانی میشه، نگاه میکنی چشم نورانی میشه، گوش میده گوش نورانی میشه، میبری تو فضای دل، دل نورانی میشه، میچرخونی همه وجود نورانی میکنه. اینجوری که کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم تقوا و فعلکم الخیر، تازه اهل بیت عصمت و طهارت همشون معتاد بودن. یعنی من خالی نمستم درشن. تمام اهل بیت معتاد بودن، اعتیاد داشتن همشون، عادت و کمل احسان، معتاد به احسان بودن. زیر جامعه میگه دیگه عادت و کم ال احسان، میگه شما همه تون معتادید منتها عادتشون به احسان بوده. جناب ابراهیم اگه یه مهمان پیدا نمیکرده غذا نمیخورد. مگه یه مهمان بیاد نمیتونه غذا بخوره؟ نه ولی ما مهمون میاد 6 7 برابر میخوریم.
نور معرفت رو از توحید جدا
نمیشه. اون که ما 6 7 برابر میخوریم ما رو نور معرفت دیگه. بله نور معرفت، معرفت میاد، توحید میاد، خود توحید خودش یه قسمی از معرفت. عطف میتونه عطف توضیحی باشه، میتونه عطف تفسیری باشه. والحلم، خب حالا حلم از کجا میاد؟ میفهمد والحلم یدور علی خمست اوجو، بر پنج وجه میچرخه. پنج تا جا انسان به حلم احتیاج داره. اگه کسی تو این پنج موزه تونست خودشو نگه داره حلیمه، بعد حتما صبح جمعه خوردش. یک ان یکون عزیزن فیزلو، عزیزی ذلیل بشه خیلی سخته. تو روایات داریم که میگه خدا عزیزی رو ذلیل نکنه. اگر عزیزی ذلیل بشه اینجا خیشتنداری، معلومه که این حلیمه. اگه بتون خدا یاریش کنه. او یکون صادقن فیتهمو، صادق باشه متهمش کنن. داره راست میگه اما متهمش کنن خیلی سخته، خصوصا در روزگار ما. او ید او ال الحق فیستخف بهی، به حق دعوت بکنه اما یستخف بهی، خار و خفیف بهش بره میشه. انبیا اینجوری بودن دیگه. او ان یعزا بلا جرمه، بدون جرم ایزا و اذیتش کنن، آزارش بدن. او ان یطلب بالحق، حق و طلب کنه اما یخالفوه فی، باش در همون حق مخالفت کنه در طلب حق. اینا خیلی سخته، خیلی خیشتنداری میخواد. اون که با آدم یه توهینی میکنه آدم جل خودشو بگیره، این حلم نیست. حلم اینه که دنبال حق باشه، باش مخالفت کنه، این خودشو نگه داره. خیلی سخته اینا، تصورش آدم رو میلرزونه. وای بال عملش، واقعا همون مؤید باید باشه به انوار معرفت و توحید. فعضا اتعیت کلن منها حقه، اگه حق همه این پنجتا رو ادا کردی، یعنی در این پنج موزه خیشتندار بودی، فقط اصبت به حلم رسیدی، اصابت یعنی به هدف زدی، اصبت یعنی به هدف زدی. خب این تمام شد. حالا وارد یه فراز دیگه میشه. و قابل صفیح، با صفیح مقابله کن، بل اعراض عنه و ترک الجواب، به جواب ندادن. پاسخ صفیح چیه؟ سکوت. یه روایتی داریم بسیار زیباست، میفهمد که اعقل الناس من لا یتجاوز فی، اعقل الناس من لا یتجاوز فی، حالا این عبارت عربیش یادم نیست، تنبیه جاهل به سکوت. عاقل ترین مردم اینه که در تنبیه جاهل از سکوت تجاوز نکنه. عاقل ترین مردم بله. بله اون از همین روایت اومده. البته حالا عقل الناس رو الان اگه سرچ کنم هزار تا روایت میاد، ولی اب نداره، بذار هزار تا روایت بخونیم، این هزار تا رو بخونیم بعد میریم سراغ دامنه. عاقل ترین مردم کیه؟ بله یک عقل الناس اشدهم مدارا للناس، عاقل ترین مردمی که از همه بیشتر با مردم مدارا میکنه اینجاست. اعقل الناس من اتا العقلا، اعقل الناس احیا، اعقل الناس من اتا احمق الناس من ظن انه اعقل الناس. احمق ترین مردم اونه که خیال میکنه عاقل ترین مردم اینه. اعقل الناس من لا یتجاوز سمت فی عقوبت الجهال، عاقل ترین مردم اونه که در عقوبت آدمای جاهل از سکوت تجاوز نمیکنه. یعنی هیچ عقوبتی برای جاهل بدتر از سکوت نیست. اعقل الناس، حفظش کنم دفعه دیگه، اعقل الناس من لا یتجاوز سمت فی عقوبت الجهال، میکنم یه عبارت دیگه هم مثل همین داره. من شاید این روایاتو اینجور نگاه کردن جالبه. اعقل الناس ات و اهم لله سبحانه، اعقل الناس من کان به عیبهی بصیرن و عن عیب غیرهی ضریرن، اعقل الناس من لا یتجاوز سمت فی عقوبت الجهال. حالا بریم سراغ علتیا و علتی خودمون. فرمود که قابل صفیح، میخوای با صفیح مقابله کنی، بل اعراض عنه و ترک الجواب، ازش اعراض کن، یعنی توجه نکن، اعراض این روی برگرده، نه که این صورتو برگردونی، یعنی توجهش نکن و سکوت کن، جواب نده. اون وقت چی میشه؟ اگر این کارو بکنی یکن ناس و انصارک، مردم یاریت میکنه. لأن من حارب صفیح، کسی که با صفیح محاربه میکنه، فکأنه قد وضع الحطب علی النار، مثل اینکه هیزمو توی آتیش گذاشت. شما عاشق این دین نیستی که پیشوای این دین اینو گفته، حالا هر کی هست. قال النبی، چقدر زیباست، پیامبر خدا فرموده مثل المؤمن که مثل الارض، مؤمن مثل زمینه، منافعهم منها که مردم از زمین استفاده میکنن و عذاهم علیها و آزار اذیتشون هم روی همین زمینه، زمین همین زمینیه که ازش استفاده میکنن لگد کوب میکنن. و من لا یصبر، یعنی مردم از مؤمن استفاده میکنن، همین مردم هم این مؤمن رو لگد کوبش میکنن، یعنی استفاده میکنن آزارش هم میدن. کون مؤمن، اون مؤمن امام حسینه، امام حسینه که بچهشو میاره روی دست میگیره که مردم رو هدایت کنه، اون وقت مردم اون کارو میکنه. و و من لا یصبر علی جفاء الخلق. چقدر این جمله عجیبه. کسی که صبر نکنه بر جفای خلق، لا یصل الی رضا الله تعالی، به رضای خدا دست پیدا نمیکنه. من اینجا یه چیزی عرض کنم، البته دو تا چیزی عرض کنم. من خودم اصلا این روایت رو نباید میخوندم امروز. ولی حالا اگه تو قیامت من دیدین که من به هیچ کدوم از این عمل نمیکنم، نگید او این همونی که اینا رو گفت. من الان خودم اعلام کردم. حالا میخوایم فرض کنین دارم شکست نفسی میکنم، میخوایم باور کنین. من این هلمل و اینا تو بساط بنده از کودکی تا امروز نبوده و فعلا هم نیست، ان شاء الله که خواهد بود. من خیلی عصبی مزاج و تند و اینا هیچ هلم ندارم، ان شاء الله دعای شما پیدا کنم. این از من. و اما یه نکته هست و اون نکته اینه که ما همونطوری که در مباحث علمی یک بحث تئوری داریم، یک کارگاه عملی، در مباحث انسانی هم یه بحث تئوری داریم، یک کارگاه عملی. چطور شما توی دانشگاه وقتی میخواین یک کسی رو تربیت کنین یه بحث تئوری براش داریم، یا این واحد رو بگذرون. حالا اگه یک کسی یعنی این واحد بگذرونه که استاد نمیشه، که بعد بره در کارگاه عملی این چیزی رو که به عنوان تئوری خونده کارآموزی کنه تا یاد بگیره. زندگی انسان کارگاه عملی خداست. قرآن کریم کتاب تئوری خداست. خدای تعالی در قرآن کریم یه سلسله دستورالعمل‌هایی فرموده که ساعت قبل عرض کردیم که دستورالعمل سازندگی برای این انسانه. این دستورالعمل باید در پهنه زندگی اجرا بکنه. بسیاری از فضائل انسانی در مقابل همین جفای خلق دست میاد. اینه که میگه کسی به رضای خدا دست پیدا نمیکنه مگر بر جفای خلق تحمل کنه. ولی شما میخوای بسیاری از فضائل رو کجا میخوای کسب کنی؟ یکی از مهمترین هاش ظرفیته. ظرفیت تا وجود نداشته باشه به انسان هیچ کدوم از کمالات رو نمیدن. تحمل جفای خلق مثل ایجاد ظرفیت. اون اصلا جفای خلق متوجه نمیشد، اصلا مقامش بالاتر از این حرفا بود، اصلا نمیدید. اون اصلا این، ببین ما باید کلی از خدا کمک بگیریم که این چیزی را که میبینیم ببخشیم. بالاتر از اون اینه که انسان به یه جایگاهی برسه که اصلا نبینه جفای خلقو. اون اصلا جفای خلقو نمیدید. من یه داستانی دارم گفتم براتون حتما از آقای جعفری، این دیگه شهودیه. ایشون یه سال اومده بود کوی دانشگاه، این ماجرا مال 20 سال پیشه، یه بحثی میکرد راجب روشن فکر که فکر نمیدونم خودش هم فهمید یا نفهمید، خیلی سنگین بود این بحث. یه ساعتشون سخنرانی که حالا همه همینطوری ماتشون برده که آقا چی داره میگه، دقت دارن همه میکنن با تمام وجود، بحث راجب روشن فکر و روشن فکریه. حالا مثلا بعد از نماز مغرب و عشاء ماه رمضان بحث مفصل و طولانی و اینا، یه کسی یه نامه داده اون بالا. ایشون نامه رو باز کرد، حالا نامه چیه؟ بحث روشنفکر روشنفکر اینا. من یک دانشجوی هستم از شهرستان که میخوام روزه بگیرم، این روزه من چی میشه؟ این چند هزار نفر جمعیت که توی مسجد کوی دانشگاه بودن همه با هم دیگه دفعه مثلا مثل یک کسی که سوزن بزنی بادشون خالی بشه، همه اعصابا متلاشی شد که آخه این چه سوالی. خدا شاهده که من خدا رو شاهد میگیرم بر صدق این گفتارم، شما اگر بگین که اون آقا اصلا متوجه این موضوع شد، نه اینکه نمیفهمه ها، بگین که نفهمید، اصلا اگه شما بگید به اندازه سر سوزن یه تغییر حالتی تو چهرش پیدا شد، یه خمی به ابروش اومد، یا شما اصلا چی بگم، بس انگار داره احکام میگه، انگار این آقا رو دعوت کردن احکامه مثلا ماه رمضان رو بگه. حالا یه کسی هم سوال کرد، ایشون داره به همون حالت طبیعی خودش از اون بحث سنگینی که راجع روشن فکر روشن فکر در جواب نیست، قشنگ سوال خون جوابش هم داد و سلام، همه اومدن بیرون، همه اعصابشون خورد و خواستن بفهمن این کدوم آدمی بوده. حالا نمیدونم میخواست مسخره کنه یا واقعا گاگول بود این سوالو پرسیده بود، اینو من دیگه اینو نمیدونم، که میخواست جلسه رو به هم بزنه گاگول. خدا شاهده که این چیزی که من از این مرد دیدم که شما اسم شریفش آوردین، خدا ان شاء الله رحمتش کنه، مقامش عالی متعالی کنه، اینا علمای اسلام بودن. این هم حالا دیگه نمیدونم چه نیتی داشت، باز مثلا خستگی جمع در بره. و من لا یست، من حالا از اون جلسه هیچی آدم نیست از اون سخن الا این موضوع. و عجب من مغزم مثل ضبط بود اون موقع، یعنی سخنرانی وقتی میشیدم میمدم بیرون کامل نقل میکردم. البته الان دیگه اینجوری نیستم، ولی از اون سخنرانی هیچی نفهمیدم. موضوعش یادم، موضوعش هم یادم نبود، یه کسی اون موقع اشاره کرد. نه حالا اون یه بحث دیگه است که من نمیفهمیدم. حالا بحث سنگین بود. آخه یه وقتایی هست که انسان سنگین صحبت میکنه، یه وقتی هست خود مطلب سنگینه دیگه. حالا شما الان وقتی از بحث الان میخوای راجع به مثلا عالم زر صحبت کنی، خب مطلب سنگینه، خود مطلب خودش فی نفسه سنگینه. این ببین یکی از اینو من خوب میفهمم، یکی از سخت ترین کارهایی که تو این عالم هست اینه که انسان یه مطلب سنگین به زبان ساده بیان کنه. اون گوینده رو من اسمشو میذارم چرخه گوشت. مثل چرخه گوشت به آدم فشار میاره. یکی از بستگان من میگه پدرم، پدرش منبری بود، خدا رحمتش کنه، منبری خوبی هم بود، گفت که پدرم به من گفت پسرم منبر مثل زورخونه است. گفت ما میخندیم بهش، میگفتیم این چی میگه، حالا خودش منبری شده میگه راست میگفت پدرم، واقعا منبر مثل زورخونه است. هیچ چیزی به اندازه منبر به آدم فشار نمیاره. خب من لا یصبر علی جفاء الخلق لا یصل الی رضا الله تعالی. چرا؟ لأن رضا الله تعالی مشوب به جفاء الخلق. رضای خدا در جفای خلقه. دیگه همه تون داستان آقای حدادو شنیدین که مادرزن بسیار بد اخلاق و فحاشی داشته و بی جهت فحاشی میکرده، بی جهت. آقای قاضی هم مرتب بهشون میگفته تحملش کن. یه روز میره داخل منزل میشه، اینم نشسته بوده لب حوض، تا اینو میبینه بی جهت دوباره شروع میکنه به هر چی فحش‌های رکیک بوده نثار حالشون میکنه. و این آقا هم دیگه میبینه نمیتونه تحمل بکنه، در خونه رو باز میکنه میره بیرون. میره بیرون یه مقدار میره، بعد میبینه دو نفر شد، یه آقای حداد اینجاست که اون همون حداد است که اون بهش فحش میداد، همه فحشا مال اینه، یه دونه هم اینه، اینم هیچ نقصی داره نقمی داره. اینو البته میگن اولین مرحله تجرد نفس اینه، این حالت. میره پیش آقای قاضی، آقای قاضی میگه به برکت اون تحملیه که اونجا کردی، به برکت اون تحملی که کردی این حالت. مرحوم آقای انصاری همدانی یه همسری داشته که فکر نمی‌کنم در تاریخ کسی همچی همسری داشته. این میگفت که مثلا این آقا بنده خدا یه مقدار روغن می‌خرید، این جلو چش خودش این روغن رو می‌ریخت تو چاه که این آقا رو عصبانی بکنه. میگفت هر کاری میکرد که این آقا عصبانی بشه عصبانی نمیشد، از شدت ناراحتی که چرا این عصبانی نمیشه خودکشی کرد. بعد میگه این آقا نجاتش میداد، با پزشکی قدیم آشنا بود، 40 بار نجاتش، 20 بار یا 40 بار، من الان از حافظه من اشکال، یا 20 یا 40 بار آخر دیر میرسه. خیلی حالا عجیبش هنوز اینجا نیست، میگه بار آخر دیر میرسه، این بنده خدا از دنیا میره. خب حالا شما بگو که تا اینجا تحمل میکنه به خاطر اینکه این روایاتو خونده. بعد میگه ایشون هر روز میرفت سر قبرش. اینجا دیگه برای چی میره؟ این دیگه دستورالعمله. بعد گفتن آقا آخه این زن بد اخلاق اینو چرا علیها ما علیها اینو دیگه گفت. بعد میگه بعد چند وقت که میرفت، عددش هم گفتن باز من یادم نیست که حالا مثلا 20 روز بوده 40 روز بوده، فرمود که انقدر رفتم تا نجاتشو امضا کردم، انقدر رفتم تا نجاتشو امضا کردم، نجاتش دادم. اینو دیگه چی میگین؟ اونو حالا میگیم تحمل میکنه، میخواد خودش رشد کنه، اینجا چی داره میره که اونو نجات بده که خودش بازم رشد کنه؟ این آقای انصاری همدانی بوده. البته یکی هم مثل علامه طباطبایی بوده که پسرش برای من نقل کرد، گفت پدرم گفت من از مادر تو تعجب میکنم، چون من نیمه شب تا میاد چشام برورم دیگه یه استکان چای میذاره. آخه این نیمه شب اون اصلا که مثلا اینجوری چارچشی که علامه رو نگاه نمی‌کرده که، تا این میمده خواهش بره اون میفهمیده. حالا چجوری؟ این از باب اتصال ارواحه. تا اون میمده خواهش بره میگفت تا میمد نیمه شب خوابم ببره داشته المیزان میذاشته یه استکان چای میذاش. یکی از رفقای ما به عیالش گفته بود که ببین از این عیال علامه طباطبایی یاد بگیر، ببین چجوری بود. بعد اومده بود حوزه دماوند، وارد سالن اجتماعات شده بود، آقای امجد داشت صحبت میکرد، تو همون صحبت گفته بود که به علامه طباطبایی خودتو مثال میزنی؟ تو اول علامه طباطبایی بشو بعد بگو که عیالم اینجوری باشه. من اینو نشنیدم ولی عرضم به حضور شما که من اینو نشنیدم، نمیدونم. این ممکنه، ولی این که حالا مثلا افسردگی بود اینا نمیدونم. من نمیدونم. شما بله دیگه، خب برکت مال اون بوده دیگه. به برکت اون اون شریک در حل میزه، شریک پنهانه. ما همش میگیم علامه، هر چی میگیم اونم شریک، چون اگه اون نبود در میزان نمیشته، نمیشد. من میفهمم. اگر انسان داخله در داخل خودش آرامش نداشته باشه، در بیرون از خودش یه داستان پادشاه و وزیری رو نقل میکنه که میگه یه پیرمردی بود، هر چی پادشاه دید که این پیرمرد مثلا بیل میزنه عین یه جوون، بعد این وزیرش گفت این چرا اینجوریه، هی بار گذاشتن رو دوشش، کارهای سخت داده، این از پا نیفته. وزیره گفت این داخله خونش، معلومه که یه همسری داره که این اینجوری بیل میزنه، مال اون همسر است. بعد حالا رفتن شیطنت کردن اون همسره رو سرد کردن، نمیدونن پیرمرده دیگه حال بیل زدن نداره. اون داخله رو داره که حل میزان مینیسه. بله همینطوری، یک سه تا نعمته که خدا به بنده میده که اگر اینو داشته باشه، یکیش همسر موافق، همسر موافق. استاد
این که مثلا شما مثال دادید اون آقای حدا که تحمل میکردن، این تحمل مثلا آدم یه همسری فرزند داشته باشه که مثلا تحملش بکنه همه رفتارهای زشت داشته باشه، این جور در میاد با این که آدم در حقیقت داره ظلم رو، این یه ظلمه دیگه، ظلمی
که آدم میشه و علیه تحمل. ببین تحمل یه بحثه. این که هر کسی، این سوالی که شما میپرسید سوال احکامه، احکام با تعدد موضوعات متعدد میشه. اگر یه آقای انصاری همدانی پیدا شد، اینجا تحمل آقای انصاری رو میکنه آقای انصاری. اما اگر به جای آقای انصاری حسین رحیمی بود، این باید بره اون زنه رو طلاق بده، چون بعد از 6 ماه این میره تیمارستان. یه نفر آقای بهادینی گفته بود فلان کس زن و بچه‌شو بدون پول میبره مکه و برمیگردونه. یه شیخی هم اونجا بود گفته بود این کار توکل یا دیوونگی، گفته بود برای تو دیوونگیه، برای اون توکل. فرق داره مقامات با هم دیگه. الان بنده اگر که بخوام برم بجنگم، زن و بچه‌مو با خودم وردارم ببرم، از کره اخراجم میکنن، کره نه کره جنوبی، از کره زمین. ولی امام حسین این کارو کرده. امام حسین آقای انصاری همدانی مجتهده، آقای حدادم گوشش به دهان آقای قاضیه. اگر یه آقای قاضی پیدا شد که به آقای حداد بگه مادر زن تو تحمل کن، آقای حداد باید تحمل بکنه، و اگر نگفت میزان عقله. شما عقلتون رو بذارین تو ترازو ببینید که آیا اینو دارین تحمل میکنین، دارین رشد روحی میکنین، یا هر روز داره مثل خورت جون شما رو میخوره، بعد از یه سال بعد کارتون به بیمارستان و بعد دو سال به تیمارستان کشیده بشه. اگر این شق دوم بود، اینجا وظیفه عمل کردن به دستور اسلام. اسلام طلاق رو برای همینجور موقعا گذاشته دیگه. حالا تو آقای حداد که نمیتونست از مادر زنش طلاق بگیره، مادر زنش بوده، چاره ای نداشته. چون آقای قاضی هم اول بهش گفته بود، گفته بود همسرتو دوست داری؟ گفته بود بله. گفته بود اونم تو رو دوست داره؟ گفته بود بله. گفته بود هیچ راهی برای طلاق نداری، اولش اینو گفته بود. گفته بود اگه تو همسرتو دوست داری، اونم تو رو دوست داره، راهی برای طلاق نداری، بعد مادر زنه رو تحمل کنی. اینم نتیجه گوش دادن به حرف استاد. لا یصل الی رضا، لان رضای خدا.
لا یصل الی رضا، این ادامه فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله فرمایشات امام جعفر صادقه.
این ظاهرا فرمایش امام جعفر صادقه. بله. باید سرچ کنم، اجازه بدین برای اینکه بتونم درجه. و حکیه، حکایت شده که ان رجلا قال لاحنف ابن قیس، این که از عرفا بوده، بهش گفت ایاک اعنی. میدونی ایاک اعنی یعنی چی؟ این داشته فوش و بد و بیرا میگفته، این هم سرش پایین بوده، بعد گفته خب تو رو میگم منظورم تویی. گفته ایاک اعنی، منظورم تویی. این هم گفته که قال و انک اهلم، بله منم فهمیدم منو میگی، منم از تو دارم خیشتنداری و سکوت میکنم. این میگفته اونم هیچ توجه نمیکرده. قال رسول الله بوئستو للحلم مرکزم، پیغمبر خدا فرموده من مبعوث شدم در حالی که مرکز علم حلمم، و للعلم معدنم، معدن علمم، و للصبر مسکنم، مسکن صبرم. معلومه که این علمو که وسط گذاشت، دو طرفش یکی حلم گذاشت، یکی هم علم گذاشت، یعنی مدار این، یکی صبر گذاشت، مدار این علم، این حلم و صبر. صدق رسول الله. و حقیقت الحلم، حالا حقیقت حلم چیه؟ ان تعفو و امن اساء الیک، اینه که به کسی که به بدی کرده اونیو که به بدی کرده ببخشی. و خالفک، نه اینکه بگی خب حالا گذار پوست به دباخونه افتاد حالا پوستتو میکنم، کارت به من افتاده دیگه، یادت اون روز کار من به گیرت افتاده بود. حلم یعنی خیشتنداری، یعنی به جلوی خودش عصبانیت اومده این جلوی خودشو بگیره، این گرفتن خودش میشه حلم. صبر یعنی تحمل بکنه و ادامه بده، به مجموعه عمل میگن صبر. تقریبا اینا با هم دیگه مرکزاشون با هم نزدیکه، منتها حلم یعنی جلوی خودشو بگیره. این قدم اولشه. ادامه دادنش که تحمل، شما الان یه مصیبتی اومده دیگه، برافروخته نشدی که جلوی خودتو بگیری، که یه مصیبتی اومده، بعد این مصیبتو تحمل کنی، میشه صبر. اما حالا الان من به شما یه توهینی کردم، شما برافروخته شدی، میخوای پاسخ منو بدی، اینجا جلوی خودتو میگیری، این میشه حلم. حلم یعنی خیشتنو بداری، نگهداری خودتو.
ترمز
گرفت. ترمز. آره دیگه این باید ترمز بکنه. اون یه بعد بری جلو بوق بزنی.
میتونیم اینطوری برداشت کنیم که اگر حلمی اومد و اگر به دنبال صبر، پشتش باید یه علمی باشه.
اصلا اول بحث اینو گفت، اون علم توحید، انسان تا موحد نباشه صبر نمیکنه.
ولی حلم میشه.
حلم هم نمیتونه داشته باشه. برای چی حلم داشته باشه؟ حلم پشتوانه علمی میخواد. صبر پشتوانه علمی. این به خاطر اینه که میخواد بگه این علم تو مرکز دور اینا میشه. اینا دورش میچرخه. اینا محافظ علمن. حالا الان میایم جلوتر که چرا اینو گفته. یه کمی صبر کنین اگه ان شاءالله برسیم. و انتل قادر علی الانتقام منه. این که کسیو که بهت اساءه کرده و باهات مخالفت کرده، در حالی که قادری ازش انتقام بگیری ببخشی. کما ورد فی الدعا، همونطور که در دعا اومده که الهی انت اوسع فضلن و اعظم و حلمن من ان تو آخذنی به عملی. خدایا تو فضل و حلمت عظیمتر از اینه که منو به خاطر عملم مؤاخذه کنی و تستذلنی به خطیعتی و به خاطر خطیعم و گناهم منو ذلیل کنی. خب حالا دو تا بخش شد تا جایی که وقتم اجازه بده، یه قسمت رو میگه آماده کردم از قبل. اینا بعضی از روایات با سندش. یه روایت در این زمین است که فرمود اصول و معاملت الخلق، این تو خود مصباح الشریعه است. اولین روایت مصباح الشریعه نحوه رفتار با خلقه، با مردم چجوری باید رفتار کرد. میگه اگه بخوای با مردم رفتار کنی، اصل نحوه رفتار با مردم 7 خصلته، باید این 7 خصلت داشته باشی بتونی با مردم زندگی کنی. یک، اولیشو فرمود هل، خیشتنداری. اف، گذشت. تواضع، سخا، شفقت، دلسوزی. نصح، نصیحت، یعنی ناصح مردم باشی. عدل و انصاف. این 7 اصول رفتار با مردم. بخشش، دلسوزی، نصیحت، عدالت، انصاف. عدالت یعنی هر چیزی رو سر جای خودش بذاری. این معنی عدالت. انصاف هم انصافه، انصاف همون انصافی که تو فارسی میگیم، با انصاف باش. یعنی اگه به شما یه عیبی گفتن که داری قبول کنی میشه انصاف. مثلا این مصداقشه، نعم الوزیر الایمان العلم، بهترین وزیر ایمان علمه. و نعم وزیر العلم الحلم، بهترین وزیر علم حلمه. گاهی انسان علم داره ولی حلم نداره. و نعم وزیر الحلم، بهترین وزیر حلم رفق، رفق یعنی مدارا. و نعم وزیر الرفق اللین، بهترین وزیر رفق نرم خوییه. خدا به آدم نرم خویی بده، تند خویی خیلی سخته. لنتلام میگه رحمت خدا پیغمبر تو رو لینت کرده، نرم رفتاری. این دیگه این کمک میخواد از بالا، آدم نداشته باشه نداره دیگه. هفتا اصول نحوه رفتار با مردم هفت چیزه. یعنی اگه بخوای با مردم رفتار کنی باید هفت خصلت داشته باشی. علم یک، عفو، تواضع، سخا، چهار، شفقت، پنج، نص، شیش، عدل و انصاف. اینا چون مترادفه اینا رو یکی گرفته بعد. انصاف یعنی میانه روی، عدل یعنی چیز هر چیزی رو سر جای خودش گذاشتن. روایت بعدی فرمود یا طالب العلم، ای طالب علم، اینا سنداشه که پایینش نشد. ان للعالم، ببخشید این بالایی ها سنده هر کدوم از جاید، ان للعالم ثلاث علامات، عالم سه تا علامت داره، العلم و الحلم و الصمت. علم خیشتنداری، سکوت. البته فراموش نشه خدا رحمت کنه همه گذشتگان و خصوصا شعرا رو و بالاخص سعدی رو. دو چیز تیره عقل است، دو چیز تیره عقل است. عقل رو میبره دو تا چیز. دو چیز تیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. اگر وقت گفتن بود باید بگی. دو چیز تیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. چو میبینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. یه جلسه باید بذاریم گلستان و بوستان بخونیم فقط. انشالله زنده کنیم این کتاب رو. گلستان، بوستان، کلیله و دمنه. از یه مقایسه ادبیات باید بذاریم. نهج البلاغه، صحیفه. نوع شب، ما که تا نوع شب اینجا ایمانه شما زود میریم. ما اینجا همینطوری نهضت تا هشت شب ادامه دارن. و للمتکلفه ثلاث علامات. حالا متکلف برعکسه، متکلف سه تا علامت داره. یونازع من فوقه، با بالاتر از خودش نزاع میکنه با معصیت. و یظلم من دونه بالغلبه، به پایین تر از خودش ظلم میکنه. و یظاهر الظلمه، ظالمانو یاری. دوباره در کافی در باب درجات ایمان هست که ان الله عز وجل وضع الایمان علی سبعه اسهم. ایمان هفت جز داره، هفت تا سهم داره، هفت قسمت داره. علل بر، نیکی، صدق، راستگویی، یقین، رضا، وفا، علم، حل. ثم بر، صدق. این از امام جعفر صادق علیه السلام در کافی جلد دو صفحه 42 باب درجات ایمان. صدق بر یک، صدق دو، یعنی بنا بشپنیم ببینید نشه 9 تا. یقین 3، رضا 4، وفا 5، علم 6، حلم 7. درست شد. ثم قسم ذلک بین الناس، اینا رو بین مردم تقسیم کرد. فمن جعل فیه هازه سبعت الاسهم، کسی که هر هفت سهمو داره، فهو کاملون، کاملون محتملون، کامل و محتمل. محتمل یعنی ایمانو داره حمل میکنه، این حامل ایمانه. و قسم لبعض الناس از سهم، بعضی فقط یه سهمو دارن، ولی بعضن از سهمه اینه، بعضی ها دوتا سهم دارن، ولی بعضن از سلاسه حتی انتاق الى سبه، مردم مختلف هم دیگه. سم مقال لا تحملو على صاحب سهم سهمه، اگه کسی یه سهم داشت بار دوتا سهم رو دوشش نذارید. یعنی چی؟ یعنی اگه دیدین یه کسی صادقه همینو ازش قبول کنی، دیگه دنبال این نباشین که بار اون سهم یقینم بکشه. من اینو تجربه کردم، بعضی هستن توی دستگاه امام حسین فقط اینا قضا میدن. من آره یه جشن هست نیمه شبان پول میدم توی مدرسه قید میکنم مراسم متحریم تهران بلاک 7 میدون بهارستان انتهای کوچه سراج الملک نیمه شبان همه اونجا، یا نیمه شبان شب یا شب نیمه، معمولا نیمه شبان شب جوجه کباب میدن. این بچهای مدرسه، بچهای یکی از دوره‌ها هر سال مسئولن، بهشون پول دادم، گفت که پولی کم مینه، حالا مثلا 100 میلیون پول اندک، گفتم این پول منو فقط خرج خوراکی میکنی من پول کاغذ کشی و پرچم و اینا نمیدم، بزنه پرچم بزنه من پول برای این چیزا نمیدم. یا آقای تو معلمم بود میشناسه، خدا رحمتش کنه، فقط برای غذا پول میداد. آقای معروف که خیلی جلسات داره میگه ایشون خیلی به غذا و اینا، حالا مثلا برای مسجد و اینا، برای هیئت و برای غذا. بعضی اصلا پول برای کار خاص میدن. حالا اگه بگی آقا مثلا بیا 100,000 تومن بده یه نمی ویدیو پروژکتور رو بخریم تو هیئت بذاریم بندازیم، میخواد جونش انگار بالا بیاد، 4,000 تا غذا آزاره بده روز عاشورا، یه ویدیو پروژکتور بخره بذاره اونجا که تصویر بیفته این رو که 4 تا روایت برای مردم، این پول اینو حاضر نیست بده. بعضی هم برعکسن، بعضی ها پول آجر و گچ و تا بگی ساختمون ساختن رفته بالا. اینه که آدم ها مختلف هم دیگه، باید از اونی که هر کی یه جوری، من مثلا حاضر نیستم برای کاغذ کشی پول بده، زمان ما کاغذ کشی بودین از این برای کاغذ بچسبونم اون وقت قید کردم. این جلسه روزم میرفتم، نهار قرمه سبزی بود، شام قرمه سبزی، 3-4 بعد ما رفتیم قرمه سبزی. یه روزم این بچه‌مونو بردیم که این معمولا جلسه نمیره، گفتیم ببریمش هدایت بشه، این هم از قرمه سبزی یادش میاد، نهار قرمه سبزی بود شام هم قرمه سبزی، تو گفتم ببین بیدین شد رفت دیگه. اون جلسه آخری که رفتیم به اون مسئول هیئت گفتم ببین من 15,000 تومان پول دادم برای این هیئتتون، اگر امشب قرمه سبزی باشه پولام پس میگیرم. یادتون گفتم حاجی امشب جوجه کبابه، تو من این بچه‌ام آوردم بیدین شده، اونم قرمه سبزی چه قرمه، همش لوبیا برنج و لوبیا. یه غذایی تو دماوند میدن به نام چشم بلبلی، ما انقدر بعدمون میاد از اون غذا، توی برنج لوبیا چشم بلبلی میزنن با گوشت، من اصلا چلو گوشت بعدم میاد از چشم بلبلی به طریق اولا، جلساتشون رو نمیرن، گفتم این نهار چشم بلبلی ما نمیای، ما
اومگا
سه نمیخوام قیمه میدن اومگا قه داره. حالا اگه یه موقع ما رو دعوت کردین قیمه دادین چیپس نریزین تو شو، ها چیپس خوشم نمیاد. ما امسال شب شام غریبان رفتیم این مدرسه روشنگر، شام هم که ندادن، داشتیم میرفتیم خونه گفتیم آقا حسین امشب به ما شام بده، اونم با محترمانه بیان بذارن تو ماشینمون، ما حال نداریم بریم سر دست مردم رو بشکنیم دوستا، اگه ممکنه لطفاً سیب زمینیش هم چیپس نباشه. در خونه این سه تا غذا بهمون دادن با همین خصوصیه. قال الله ببین مقصودش اینه کسی که یه چیزی را نداره نداره، نمیشه ازش توقع داشت. لا تحملو علی صاحب سهم سهمینه، اون که صاحب یه سهمه دو سهمو ازش نخواین. ولا علی صاحب سهمینه ثلاثه فتبهزوهم، اگه این کارو بکنید اینا رو آزارشون دادید، باعث برانگیختگی اینا میشه. تابه این علمی که اینجا ازش داره صحبت میشه، این علم حقیقیه، علم به حقایق عالمه که توحید هم یه بخشش. سندش بالاست. الان این کافی جلد 2 صفحه 47 باب خصال مؤمنه. ینبغی للمؤمن، مؤمن باید 7-8 خصلت داشته باشه. نه این الان مال اینه، اونم کافی جلد 2 بود، بازم این کافی جلد 2 صفحه 42 بود، این کافی جلد 2 صفحه 47. اینا البته دیگه مترادفن، بر یعنی نیکی، اینا مترادفن دیگه تقریبا. حالا اینو میخونم، این از کافی جلد 2 صفحه 56. ان الله عز وجل خص رسوله به مکارم الاخلاق، خدا رسولانشو به مکارم اخلاق مختص کرد. فامتحنوا انفسکم، خودتون رو امتحان کنید. فان کانت فیکم فحمد الله، اگه این صفات در شما بود خدا رو ستایش کن، حمد کنید. فحمد الله یعنی بگید الحمدلله، یعنی بگید خدا این کمال مال توه، نه اینکه فقط بگید الحمدلله. و علمو ان ذالک من خیر، و ان لا تکن فیکم، اگه نداشتین فاسال الله، از خدا بخواین. ورقبو الیه، و میل داشته باشین به این صفات. اینا چیان؟ قال فذکرها عشرتن، حضرت 10 تا خصلت رو ذکر کرد: یقین، قناعت، صبر، شکر، حلم، حسن خلق، سخا، غیرت، شجاعت، مروت. این دفعه کم آوردیم. یقین، قناعت، صبر، شکر، حلم، حسن خلق، سخا، غیرت، شجاعت، نه درسته مروت، انگشتام اشتباه شمردم. قال و روا بعضهم بعد هاذه الخصال العشره و زاد فیها از صدق و ادا الامانه. بعضی ها گفتن بعد از این 10 تا حضرت 2 تای دیگر هم فرمود صدق و امانت.
استاد یه وقتایی هست که آدم مثلا میاد خود نادیده بگیره، مثلا عیب نه مثلا جفای مردم در حق خودش، بعد مثلا همشافیان بهش انج بی غیرتی زن میگم سال تو سیزانی مثلا
ببین ما باید میزان داشته باشیم. میزان یعنی قوه قضائیه. قوه قضائیه یا میزان یعنی کل کتاب مصباح الشریعه، نه فقط روایت حلمش. فعلا الان ما داریم راجع به حلم، خیشتنداری و ارزشش صحبت میکنیم. یه جا راجع به مشورت صحبت کردیم. البته اگر ما فرصت داشته باشیم بریم تمام روایات مشورت رو چک کنیم، جواب این سوال هم پیدا میکنیم، یعنی ایراد مشورت هم پیدا میکنیم. الان ما داریم راجع به خوبی مشورت حرف میزنیم، شما میگی با من رفتم راجع به این موضوع مشورت کردم، هر کی یه چیزی میگه. اتفاقا اینم تو روایات گفتن. اینه که احتیاج به قوه قضاییه داره. باید یه کمی مفصل‌تر راجع به این مباحث صحبت کرد. این نگفت که رأس تمام خصلت‌ها حلم، هر کاری کردن تو خیشتنده. این که نگفت که نه ظلم کن به کسی، نه به زیر ظلم برو، نه شما باید ظالم باشی نه باید زیر ظلمی. اون یه بحث دیگه است، اون جایگاه خودش داره. لا عز ارفع من الحلم، هیچ عزتی بالاتر از خیشتنداری نیست. من علامات الفقه الحلم والعلم والسم. حالا شما ببین الان یه چیزی رو دقت کنید، جواب این فرمایشتون. الان دائما دارید حلمو با چی میبینید؟ چرا؟ داره میگه وقتی علم داری طغیان نکن، خودتو نگرد و بعد سکوت کن. بیشتر جایی که شما راجع به حلم میبینی، حلم در مقام که انسان داره یه کمالیه، بیشترین هدف حلم اینجا هست، نه اونجایی که یک کسی به انسان بدی میکنه، آدم میخواد جلوی خودشو بگیره، اینم البته حلمه. اما بالاتر از اون حلم اونجایی که انسان از درونش داره علم میجوشه، میگه اگه علم داره میجوشه خیشتندار باش، هر جایی شما اظهار لهیه نکن، البته با حفظ اون چیزی که شیخ عجل گفته که دو چیز تیره عقل است: دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. اگه داری میبینی جامعه داره به سمت، در جای دیگه داریم همین روایت که داره میگه عالم باید حلیم باشه، میگه اگر عالم علم خودش رو اعلام نکنه در پیشگاه خدا خائن نامیده میشه، اگر عالم علم خودش رو اعلام نکنه در پیشگاه خدا خائن خونده میشه. این ماره جایی که جامعه داره عوضی میره، این عالم داره میره، جامعه داره عوضی میره، مجبور باید اعلام کنه این را اشتباست. لذا ببین میگه حلم، علم، سمت. از ترکیب اینا شما میفهمی که کدوم حلمو داره میگه، نه حلم در مقامی که به ظلم شده، حلم در مقامی که علم داره میجوشه. فوری اینجا حالا یه جمله گفتن، مثلا گفتن که علیون مبتداست، عالمون خبره، حالا منم اینجا گل کرده اون احساساتم که اعلام کنم که ما هم بالاخره اینجا یه ریشی گذاشتیم توی این زمینه و میخوام اعلام کنیم که ما معلم ادبیات عربی. اینجا میگه جلو خودتو بگیر، سکوت کن. میگن که یه جمعی از استادای دانشگاه بوده راجع به کریستال صحبت میکردن، بعد صحبت‌های مفصلی که شده بود یکی گفته بود که حالا ما البته اینا رو گفتیم ولی ای کاش یه متخصص کریستال اینجا بود که میگفت این حرفای ما درست بود. نه یکی اونجا نشسته بود یادم ساده گفته بود من فوق تخصص کریستالم. گفتم خب چرا حرف نزدی؟ گفت خب شما نپرسیدین، منم دیدم دارید درست میگید چیزی نگفتید. حالا ما اگه یه جا بگن علیون مبتدا است شروع میکنیم از تاریخچه ابوالاسود دوئلی که چگونه علم نحو و خلاصه تأسیس کرد. روی ان جاریتن لعلی ابن الحسین جعلت تسکب علیه الما، یه کنیزی یه قابلمه آب ریخ رو سر امام سجاد لیتحی علی السلات، برای اینکه برای نماز آماده بشه، داشت آب می آورد برای نماز، سقط الابریق من یده ها فشجعه، ریخ روی لباس امام، فرفع رأسه الیها فقالت، این حضرت سرشو بلند کرد که یه تماشایی بهم بکنه که این آب ریخته. این هم جاریه امام سجاد بود دیگه، اونجا تو اون بیت تربیت شده بود، بلد بود چی بگه. گفت ان الله یقول والکاظمین الغیظ، فقال لها کظمت غیظی، حضرت فرمود غیظ عصبانیتم رو خوردم. قالت والعافین عن الناس، خدای تعالی میفهمد که والعافینن یعنی نه تنها کظم غیظ میکنن بلکه عفو میکنن. قال عفا الله عنک، خدا تو رو عفو کنه. قالت والله یحب المحسنین، قال فاذهب فانت حره لوجه الله، برو که در راه خدا آزاد. اینا میگن هل. از این بالاتر یه دونه داریم، خیلی این عجیبه، این واقعا عجیبه. کان الحسن ابن علیین شاتون تعجبو، امام حسن یک گوسفندی داشت از این گوسفند خوشش میومد. یه روز اومد دید که پای این گوسفند شکسته، گفت کی پای اینو شکسته؟ حضرت یه غلامی داشت، گفت من شکستم. حضرت گفت چرا این کار کردی؟ گفت این کار کردم تا عصبانیت کنم. حالا شما ببین غلام بچه پر رو، کاش اونجا ما جامون خالی بوده. امام حسن این کار کردم تا تو رو عصبانی کنم. حضرت فرمود که تو رو در راه خدا آزاد کردم. گفت چرا؟ گفت خواستم تا اون کسی رو که خواسته منو عصبانی کنه عصبانی کنه، یعنی شیطان. خواستم تا اون کسی که خواسته منو عصبانی کنه عصبانی کنه. اینو میگن سیره اهل بیت. این داستانی که الان خوندیم معادلش اونی که شما فرمودین که بچه از بین میره، اینم هست بعد که همین اون غلام بوده که بچه حالا از دستش میفته یا چیزی میفته رو سر بچه، حضرت از دنیا میره در اثر غفلت اون، بعد میگه الکاظمین الغیظ، حضرت میگه غیظم رو خوردم، میگه والعافین عن الناس، میگه خدا ببخشدت، والله یحب المحسنین، میگه آزادت کردم. اینم هست. حالا اگه خواستین روایات بیشتری ببینید، چون من دیگه وقتم تموم شد، مراجعه فهمیم به کتاب قرر و درر. قرر و درر جملات کوتاه و پرمغزی رو راجع به حلم بنی که در باب الحلم خیلی زیباست. مثلا خود قرر و درر، خود همین کلمه باب الحلم رو اگر که مثلا سرچ کنید، باب الحلم کتاب ها میاد براتون. الان توی کتاب ها مثلا کافی باب الحلم داره، مرآت العقول، بهار الانوار، این شرح آقا جمال خونساری الان هست، باب الهل. مثلا اینا روایات چیزه، الهلم و عشیرتون، الهلم و زین الخل، الهلم و عنوان الفصل، الهلم و رأس و ریاسه، الهلم و ثمرت العلم. قرر و درر جملات کوتاه امیرالمومنینه. ان افضل اخلاق الرجال الحلم الى اخره. قرر و درر نوشته امیرالمومنینه. جملات کوتاه امیرالمومنینه. یه شعر خیلی خوبم داره، شعر آقا جمال خونساری، هر دو اینا توی این کتاب چیز هست. همینا رو هم البته الان اگه که سرچ کنید خود کتاب میاد، تصنیف قرر و درر میاد که اون از اینم بهتره. حالا اینجا نیمت نمیدم چه حالا برد. خب اللهم صل علی محمد.